جرجانی با بیان که علت تعطیلی بسیاری از واحدها پایین بودن توان مالی و فنی است، افزود ورود سرمایه گذاران بزرگ از سایر نقاط کشور سبب ورود و افزایش توان فنی در استان خواهد شد.
سیری در تاریخ معاصر. با نام و یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم. با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های سری در تاریخ معاصر در خدمت شما هستیم. از اینکه ما رو میشنوید از شما سپاسگزاریم و امیدوارم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. در برنامه امروز سری در تاریخ معاصر، مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر سعید محمدخانی، مهندس نفت و دکترای تاریخ در اقتصاد نفت هستند که سپاسگزارم ازشون دعوت ما رو پذیرفتن و سلام عرض میکنم حضور شما.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. آقای دکتر محمدخانی، همونطور که خودتونم مطلع هستید، ملی شدن صنعت نفت یکی از اتفاقاتی بود که در تاریخ معاصر ایران به شکل همه گروه‌های سیاسی داخلی رو درگیر کرد با خودش، یعنی چه افرادی که مخالف بودن، چه افرادی که موافق بودن و آنچه که به عنوان گروه‌های سیاسی در آن مقطع زمانی ما داشتیم درگیر بودن. من می‌خواستم قبل از اینی که حالا صحبت‌های دیگری رو آغاز کنیم، بفرمایید چه نگاه‌های مختلفی در کشورمون به ملی شدن صنعت نفت وجود داشت.
بله، ممنونم از سوالتون. خب برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم، ما باید یک تاریخچه خیلی کوتاهی رو در واقع آگاه باشیم از مهمترین و اساسی ترین گروه‌های سیاسی و اجتماعی که در قضیه ملی شدن نفت به طور مستقیم و برخی هم به شکل غیر مستقیم ایفای نقش می‌کردند. اگر ما بخوایم یک طبقه بندی مجزا و واضح و کامل رو داشته باشیم از عمده گروه‌های سیاسی و جناح‌های سیاسی و فکری که در سال‌های پایانی دهه 20 و ابتدایی دهه 30 خورشیدی در ایران به نحوی در قضیه ملی شدن صنعت نفت و حواشی مربوط به اون و مسائل بعد از اون ایفای نقش کردن، میتونیم به چهار گروه عمده اشاره بکنیم. این چهار گروه عمده در این سال‌های بسیار پرتنش و پرالتهاب اتفاقاً در برخی مواقع با هم دست به اتحاد هم می‌دادند و در برخی مواقع این اتحادشون فرو می پاشید و در مقابل هم قرار می گرفتند، عبارتند از گروه های طرفدار دربار یا در واقع طرفدار سلطنت، گروه های مذهبی و گروه هایی که عمدتاً در اون مقطع گرداگرد مرحوم آیت الله کاشانی قرار داشتند، گروه سوم گروه های چپ بودند یا عمدتاً توده ای ها، نهایتاً از مهمترین و پایه‌ای ترین و ریشه‌ای ترین گروه ها هم در واقع طرفداران دکتر مصدق بودند که به عنوان گروه های جبهه ملی میتونیم از اونها اسم ببریم. اتفاقا حالا صرف نظر از اینکه خود همین سوالی که شما مطرح کردید رو من بخوام بهش بپردازم، یکی از آفتهای تاریخ نگاری و یکی از آفتهای در واقع تحقیق تاریخی در کشور ما هم همینه، یعنی نگاه صفر و صدی و نگاه کاملا سیاه و نگاه کاملا سفیدی که ما در بررسی وقایع تاریخی بهش داریم در محققین و در اندیشمندان و در پژوهشگران متاسفانه بعضی وقتا هم هست، توی این جور نگاه ها و توی این جور مقاطع هم خودشون نشون میده. یعنی کسی که طرفدار یک اندیشه است یا از یک حزب یا از یک نهله فکری یا از یک گروه سیاسی داره حمایت میکنه، صرف نظر از نقاط مثبتی که ممکنه در نگاه رقیبش وجود داشته باشه، هر آنچه که در اردوگاه رقیب میبینه سراسر کجی و ناراستی و اشکال و حتی خیانت میبینه و گروه خودش رو مبرا از هر گونه اشکال و اشتباه و خطا. و در قضیه ملی شدن صنعت نفت که یک قضیه مربوط به تاریخ بسیار معاصر ما هست و شاید تأثیرات اون هنوز هم بر مقدرات سیاسی کشور ما وجود داره، این قضیه خب خیلی رنگ و بوی بیشتری هم به خودش میگیره. مثلا شما اگر به تاریخ نگاری سلطنت طلب نگاه بکنید، اساسا اینها واژه کودتا را قبول ندارن و به هیچ عنوان نمیپذیرن که کودتایی اتفاق افتاده. میگن که یک خیزش مردمی بوده و مردم برای حفظ شئون سلطنت اومدن و بساط یک دولتی رو که داشته در مقابل به هر حال سلطنت مشروطه ارزندام میکرده و پایه‌های مشروطه رو تضعیف میکرده قیام کردن، بساط اون دولت رو برچیدن و به هر حال به وظیفه تاریخ خودشون عمل کردن. از اون سمت شما تاریخ نگاری مثلا نیروهای ملی و جبهه ملی و طرفداران دکتر مصدق رو ببینید، خب نوع دیگری رو کاملا دارن به شما عرضه میکنن و میگن نه، یک به هر حال درباری که کاملا تحت تاثیر نیروهای بیگانه است و در واقع فساد از سر و روش میباره، قدرت‌های جهانی میان و با زور و با استفاده از نیروی نظامی یک دولت قانونی رو ساقط میکنن. در واقع نگاه‌های متعادل‌تر هم داریم، یعنی اینجوری نیست که حالا همه به این سیاهی و این سفیدی هم باشه، ولی خب کلیت امر همینه. یعنی تاریخ نگاری که به شکل منصفانه به قضیه پرداخته باشه و تأثیر و نقش تمام مؤلفه‌های داخلی و مسائل سیاسی خارجی رو که تأثیر گذاشتن نهایتاً بر ملی شدن صنعت نفت ایران و ارتباط ایران با نظام بین الملل بعد از اون به شکل منصفانه دیده باشه، واقعاً در مقابل اون تاریخ نگاری های خیلی سیاه و خیلی سفید متاسفانه خب خیلی اندک است.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. برنامه دیگری از سری در تاریخ معاصر به اتفاق مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر سعید محمدخانی به مسئله صنعت نفت و ملی شدن این صنعت می‌پردازیم. آقای دکتر محمدخانی در بخش قبل توضیحاتی رو شما اشاره فرمودید، اما در این فرصت می‌خوایم سود و زیان‌های فنی و تکنیکی ملی شدن صنعت نفت برای منافع ملی رو بررسی بفرمایید.
ملی شدن صنعت نفت با تمام ابعادی که بعد از اون برای ایران به دنبال داشت، همونطوری که در قسمت قبلی عرایزم گفتم خدمتتون، اگر قرار ما یک نگاه منصفانه‌ای به تاریخ داشته باشیم و در واقع صفحات تاریخ رو اونجوری که هستن نه اونجوری که ما دلمون میخواد ورق بزنیم، واقعا از لحاظ فنی و از لحاظ تکنیکی برای کشور ایران که بدون تعارف در دهه 1320 و در دهه 1330 به هیچ عنوانی کشور صنعتی شمرده نمی‌شد، حامل سود بود و هم حامل زیان. خب وقتی که نفت در ایران کشف میشه یا تولید میشه به شکل صنعتی در سالهای 1908 و سالهای بعد از اون، سالهای جنگ جهانی اول که ایران درگیر جنگ میشه و سالهای سخت بعد از اون که میدونیم، خب وضعیت ایران رو ما میدونیم و بر کسی پوشیده نیست، کشور واقعا در یکی از بدترین نقطه های تاریخی خودش ایستاده، یعنی درگیر جنگی خانمانسوز شده که خودش نه در شروعش نقش داشته و نه در پایانش و حتی اعلام بیطرفی هم کرده، ولی بدترین صدمات رو از اون دیده. ما کشورمون اصلا کشور صنعتی نبوده، یک کشور کشاورزی بسیار عقب مانده و ابتدایی و خیلی قدیمی داره و ناگهان بدون طی کردن مراحل صنعتی شدن در یک تکه از مملکت، در یک گوشه از مملکت، یک صنعتی که برای آن روزگار یک صنعت بسیار پیشرفته محسوب میشه، یعنی ساخت یک پالایشگاه بسیار مدرن که تا سالیان طولانی عنوان بزرگترین پالایشگاه تصفیه نفت جهان رو به خودش اختصاص میده ایجاد میشه و خب واقعا این قضیه یک مسائل خیلی زیادی رو با خودش به ایران میاره، یعنی ایجاد یک طبقه صنعتی و یک طبقه کارگر که قبل از اون مشابهش و نمونش و شبیهش در هیچ کدوم از مناطق ایران واقعا نیست. شاید مثلا در یک جاهایی مثل اصفهان مثلا کارخانه نساجی مثلا یک مقداری بخواد یک کپی خیلی کوچکی از او مثلا تلقی بشه، ولی واقعا صنعت نفت یک قسمت از ایران رو واقعا صنعتی کرد. ولی سالیان بعد که ما هرچی نزدیک میشیم به ملی شدن صنعت نفت، سالهای 1300 مثلا 30، خب میبینیم که وقتی صنعت نفت ملی شد، اتفاقی که افتاد ناگهان ایران اومد و تعداد زیادی کارشناس و و مهندس و تکنسین خارجی رو که برای سالیان طولانی داشتن این صنعت رو میچرخاندن و به حال در خدمت این کمپانی نفت ایران و انگلیس بودند از ایران اخراج کرد و این قضیه انقدر سریع و انقدر برقاسا در اون مقطع تاریخی و زمانی اتفاق افتاد که واقعا مثل یک زلزله میشه گفت بود. ببینید ما در واقع در مورد ایرانی صحبت میکنیم که نیروی فنی نداره، دانشکده فنی برای تربیت نیروی متخصص به هیچ عنوان نداره.
در دوره پهلوی اول
نه خیر، در واقع در مورد سالهای 1330 صحبت میکنیم، بله. در مورد سالهای آغازین حکومت محمد رضا شاه پهلوی، بله. و در واقع شما صنعتی رو در ایران نمیبینید که قرار این صنعت بعد از اینی که شما این نیروهای متخصص رو از ایران اخراج کردید و ارتباطتون رو با نظام بین الملل قطع کردید یا اونها با شما قطع کردن، بخواد از صنعت نفت شما که یک صنعتی هستش که احتیاج به نگهداری و تعمیر و پویایی جدی و همه روزه و 24 ساعته و دائمی داره، در واقع پشتیبانی بکنه برای شما. بنابراین واقعا نگاه منصفانه این هستش که ما اینجوری به قضیه نگاه بکنیم که ملی شدن صنعت نفت برای ایران حامل یا حاوی درجاتی از سود بود. چرا؟ چون وقتی که به هر حال شما میاید و اخراج میکنید مثلا نیروهای بیگانه رو، حالا اون نیروهایی که فکر میکنید در واقع غصب کردن منافع شما رو و دارن به تاراج میبرن منابع شما رو، خب این در وهله اول خب کمی مثبت به نظر میرسه، چون به هر حال شما از اون به بعد سعی خواهید کرد که صنعت داخلی خودتون رو گسترش بدید، بتونید این صنعت رو راه اندازی کنید، حالا نه با بهره وری 100% که قبلا اونها انجام میدادن، ولی خب بالاخره مثلا 50% باید بتونید کار رو پیش ببرید. همین باعث میشه که نیروی مولد و نیروی خلاق و فکر به وجود بیاد. شما نیاز داشته باشید که تربیت نیروی متخصص بکنید، افرادی رو به خارج از کشور بفرستید، دانشکده ایجاد بکنید یا اگر دانشکده دارید توسعه بدید و سعی بکنید که این خلأ ناگهانی ایجاد شده رو عرضم به حضور شما به نحوی پر بکنید و این به هر حال سوده، یعنی در واقع شما دارید در دراز مدت منفعت کسب میکنید برای کشور. واقعیت قضیه اینه که این ماجرا یک روی دیگه هم داره، یک این سکه یک طرف دیگه هم داره. به هر حال ملی شدن صنعت نفت واقعا از نظر من با اون شکلی که اتفاق افتاد، یعنی با اون حالتی که به وجود آمد، یک کار خیلی سریع و سیر و یک کار تقریبا مطالعه نشده ای بود به نظر میرسه، به خاطر اینکه ناگهان ایران رو وارد یک چالشی کرد که به نظر میرسه چالش غیر ضروری به نظر میرسید، یعنی میتونست در یک بستر نرم مدتداری صورت بگیره که ایران از یک حد اقلی از آمادگی برای مواجهه با خلأ ناشی از نبود یا کاهش نیروی متخصص و صنایع پشتیبان نفت برخوردار باشه و بعد به این اقدامات دست بزنه. به هر حال بعد از 1329 و در 1330 بعد از اینکه گفتگوها با شرکت نفت ایران و انگلیس و با دولت بریتانیا به نتیجه نرسید در محاکم بین المللی، خب صادرات نفت ایران قطع شد. خب این از جنبه مالی و در واقع پولی قضیه که ایران برای مدت‌ها دچار ضرر مادی شد و خب نمیتونست قطره نفت بفروشه و بعداً هم به سختی و تا جریان نفت ایران دوباره به راه افتاد بعد از قضایای سال 1333 و کنسرسیوم، خب خیلی طول کشید این قضیه که
از
دوباره
از اون طرف هم وابسته شده بود به این درآمدهای نفت.
دقیقاً کاملا همینطوره و بودجه واقعا کاملا وابسته بود به درآمدهای فروش نفت و در سالهای بعد خیلی بیشتر هم شد و در بخش‌های مختلفی این واقعا مملکت رو دچار خسران کرد. اولا اینکه شاید نگاه بین‌المللی رو به ایران یه مقداری لکه‌دار کرد به عنوان کشوری که یک طرفه نسبت به لغو یک قراردادی که به شکل قانونی بر اون صحه گذاشته و اون رو امضا کرده داره اقدام می‌کنه و یک قرارداد قانونی رو که به هر حال اون رو پذیرفته، حالا چه خوب یا چه بد، بدون اینکه بخواد مذاکره بکنه یک طرف لغو میکنه. از طرف دیگه خیلی عظیم کارشناسان نفتی رو از ایران اخراج میکنه بدون اینکه جایگزینی براشون داشته باشه و عرضم به حضور شما از اون طرف هم صنعت پویا و درخوری در اختیار نداره که بخواد از این صنعت عظیم که قرار سالانه مثلا 6 میلیون تن یا 8 میلیون تن یا 10 میلیون تن نفت استخراج بکنه از انبوه چاهای نفت در جنوب، بخواد پشتیبانی بکنه و این صنایع رو به شکل مؤثری به کار بندازه. و عرضم به حضور شما خب میگم این یک حالا پارادوکسی هست که در این قضیه وجود داره، هر کسی میتونه به هر حال مطالعه بکنه با دیدگاه خودش این قضیه رو ببینه، ولی خب به نظر من نوع نگاه متعادل در این قضیه این هست که ملی شدن صنایع نفت ایران در سال 1329 و به تبعش در سالهای بعد واقعا مجموعه ای از سودها و زیانها در بر داشت برای دولت ایران و برای حاکمیت ایران و در مجموع برای مردم ایران.
آقای دکتر محمد خانی، متشکرم از توضیحاتتون. ما حدود یکی دو دقیقه وقت داریم که میتونیم برای حرفای نگفته شما اختصاص بدیم و جنبندی رو بشنویم اگر مایل باشید.
بله خیلی ممنونم. عرضم به حضور شما، من از این یکی دو دقیقه‌ای که شما میفرمایید استفاده میکنم و حالا به یک مسئله عمومی‌تر میپردازم. البته فکر کنم در اوایل عرایضم بهش اشاره کردم و اون همین هستش که شنوندگان محترم و عزیزانی که به حال این برنامه رو میشنون، اگر علاقه‌مند به مباحث تاریخی هستند یا دوست دارن به هر حال کتاب‌های تاریخی رو، حالا یا منابع تاریخی رو یا مآخذ تاریخی رو مطالعه بکنن، حتما به این نکته توجه داشته باشن که چه در مورد سرفصل‌های تاریخ معاصر کشور که خب به هر حال مهمه و چه در مورد سرفصل‌های خیلی قدیمی‌تر که در مورد صده‌ها و دهه‌های گذشته‌تر هست، در واقع نویسندگان کتاب‌ها و کسانی که در واقع تحقیقات تاریخی رو انجام میدن افرادی هستند که حامل اندیشه ها و نظرات خاص خودشون هستند. در واقع ما با مطالعه کتاب در واقع دریافت کننده نظر و ایده و عقیده کسی میشیم که اون کتاب رو نوشته و لزوماً تأثیر اون کتاب یا تأثیر اون نوشته یا تأثیر اون تحقیق و پژوهش تاریخی نباید مبنای قضاوت‌های قطعی و صلب و جامد بعدی ما قرار بگیره. منظورم اینه که مثلا در همین مسئله ملی شدن صنایع نفت که عرض کردم خدمتتون، شما ممکنه با مراجعه به بازار کتاب یا مثلا در سرچ های اینترنتی به ده ها و صد ها عنوان کتاب و مقاله دست پیدا بکنید که برای شما تشریح بکنن که سرگذشت ملی شدن صنعت ایران چه بوده. قطعا هر کتاب بر اساس دیدگاه نویسندش و پژوهشگری که داشته به شما ایده‌ای میده و اون ایده در واقع حامل تفکر اون نویسنده است که به هر حال ممکنه دل در گروه یک حزب یا مرام سیاسی یا تفکر داشته باشه و اون رو به شما ارائه بده. و بهترین و مناسب ترین کار این هستش که انسان خودشو در معرض افکار و عقیده های مختلف قرار بده و به هر حال بتونه با تفکرات ذهنی و قوه قضاوت خودش سعی بکنه بهترین تحلیل رو و بهترین قضاوت رو از دل روایت های گوناگون استخراج بکنه.
ممنونم از توضیحاتتون، توضیحات بسیار بجا و شایسته‌ای بود که میتونه چراغ راهی باشه برای کسایی که علاقمند هستن به مباحث تاریخی. در اینجا با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر محمد خانی و ممنون که در این برنامه حضور داشتید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما باشه.
سپاسگزارم از حضور شما شنوندگان ارجمندم که تا این لحظه شنونده ما بودید. ممنون و متشکر هستم. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتون.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
We'll be right back. کرد چونان مسافری که به ناگاه میرسد و می نهند به عشق و به مجگان تدارو کرد چون وقت آب و جاروی این را میرسد همواره چونان مسافری که به ناگاه میرسد و من هم به عشق و به مژگان تدارو کرد چون وقت آب و جاروی این را میرسد میلی کمین گرفته پلنگانه در دلم تو کی به کنی راه میرسد هنگام وصل ما به باب بزرگ شهر وقتی که سپی به نقره ما میرسد
خونه هستین آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتونو بشورین حتما حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین بعد از این که دستاتونو با الکل شستین تا ده بشمارین اینجوری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حرفای منو جدی بگیرین.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما میتوانیم.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیش. فریادی برای اتکاب خیش. رمزی که شماسه می. رمزی که حماسه می آفریند. ما می توانی.
ما می توانی.
می توانی. رازی که شور می بخشد.
زنده می کند خاک. می توانی.
می توانی. داستانی که فروتنان خیش را میجویش را میجوید توشه برمیگیرند و رازی را تکرار میکنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما میتوان.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما میتوان.
زنگ اقتصاد.
سلام علیکم، سلام به همه رادیو اقتصادی ها، سلام به شنوندگان خوب این برنامه زنگ اقتصاد. امروز اومدم یک کوچولو متفاوت ترم اومدم و یک کسی رو دارم که کارشناس نیست اما در حوزه کاری خودش انقدر تجربه کسب کرده که به نظرم کارشناسه. یوسف فتح‌اللهی، مدیر و تولید کننده شبکه های چدنی اجاق گاز در ایران که موفق به کسب استانداردهای بین‌المللی اروپایی شدن. تنوع محصولاتشون در 1409 هست در زمین قطعات چدنی گاز و اشغال زایی مستقیم برای حدود 600 نفر رو دارن و غیر مستقیم هم تعداد بسیار زیادی. قراره از داستان زندگیشون و اینکه چی شد موفق شدن بگیم. حتما با ما امروز در زنگ اقتصاد همراه باش.
بنده متولد خرداد ماه 1349 هستم و در شهرستان اوسکول که روستامون به نام بابل هست از توابع تبریز به دنیا اومدم. یه خانواده پر جمعیت بودیم خدمتشون. دو تا بزرگ خواهرها بودم و 5 تا پسر که جمعاً یه خانواده 9 نفریم.
وضع اقتصادیتون خوب بود؟
نه عموما خب توی روستاها وضعیت اقتصادی خوب خیلی معنی و مفهومی نداره و ما